ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران ادامه خواهد یافت. بریتانیا شهروند چینی متهم به قاچاق قطعات هسته‌ای به ایران را با آمریکا مسترد کرد. و ناسا اولین پرتاب آزمایشی سفینه اوریون را موفقیت‌آمیز خواند. درود بر شما شنوندگان ارجمند، کیان منوی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن همچنان تلاش خواهد کرد که ظرف ماه‌های آینده با ایران به توافق هسته‌ای دست یابد. آقای اوباما که روز جمعه پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید سخن میگفت، افسود به پادشاه اردن اطمینان داده است که اگر قرار باشد توافقی بد به دست آید، آمریکا ترجیح می‌دهد که هیچ توافقی صورت نگیرد. اما با وجود این، واشنگتن همچنان برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به مذاکره ادامه می‌دهد. اردن از متحدان کلیدی آمریکا در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود و باراک اوباما از این کشور به خاطر میزبانی پناهندگان سوری قدردانی کرده است. یک شهروند چینی که در بریتانیا به اتهام تلاش برای قاچاق قطعات هسته‌ای به ایران بازداشت شده بود، روز جمعه به آمریکا تحویل داده شد. این شهروند چینی که سال گذشته و با درخواست آمریکا بازداشت شد، متهم است که قصد داشته قطعاتی را که قابلیت استفاده در فعالیت‌های حساس هسته‌ای دارند، پس از خریداری و تحویل در چین به ایران انتقال دهد. در صورت اثبات اتهام‌های این شخص در آمریکا، مجازاتی حداکثر تا 35 سال زندان در انتظار اوست. ناسا سازمان فضایی و هوانوردی آمریکا روز جمعه فضاپیمای جدید خود با نام اوریون را با موفقیت آزمایش کرد. با موفقیت این آزمایش، عصر نوینی در تسخیر فضا و سفر انسان به کره مریخ رقم خورده است. همکار ما گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را با هم می‌شنویم.
3 2 1 and lift off. فضاپیمای اوریون تازه ترین وسیله ترابری فضایی ناسا است که بامداد روز جمعه با موفقیت به ارتفاع 5800 کیلومتری بر فراز کره زمین پرتاب شد و راه را برای سفر آینده انسان به کرات دیگر و به ویژه کره مریخ هموار ساخت. اولین پرواز آزمایشی فضاپیمای اوریون تنها 4.5 ساعت و با 2 بار گردش به دور کره زمین طول کشید. پس از گذشت بیش از 40 سال، ناسا برای نخستین بار فضاپیمایی را آزمایش کرد که برای سفر انسان به دوردست‌های کهکشان ساخته شده است. فضاپیمایی که پیش از این با هدف مشابهی ساخته شد، آپولو 17 بود که نخستین انسان را به کره ماه برد. چارلز بولدن جونیور، فضانورد پیشین و مدیر ارشد ناسا، پس از این آزمایش موفقیت‌آمیز گفت: امروز نخستین روز از دوران سفر انسان به کره مریخ بود. جمعه 5 دسامبر 2014 میلادی برابر با 14 آذر ماه 1393 خورشیدی. سفینه اوریون با موشک دلتا از پایگاه کیپ کانورال در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این پروژه که 370 میلیون دلار هزینه برداشته، با همکاری کمپانی آمریکایی لاکید مارتین انجام شده و این کمپانی ساختن سفینه‌های دیگر را از همکنون آغاز کرده است. مقام‌های ناسا می‌گویند نزدیکترین زمان برای پرواز انسان با سفینه اوریون سال 2021 میلادی، حدود 7 سال دیگر خواهد بود، ولی پیش از آن این سفینه در سال 2020 میلادی و به عبارتی 6 سال دیگر توقفی خواهد داشت بر یک سیاره کوچک یا سنگ آسمانی که از طرف ناسا به سوی مدار کره ماه هدایت شده است. سفر انسان به کره مریخ به سال 2030 میلادی، حدود 15 سال دیگر برنامه ریزی شده است. سفینه مدرن اوریون پس از 4 ساعت و 30 دقیقه پرواز در نزدیکی ساحل مکزیک در اقیانوس آرام فرود آمد و توسط یک ناو نیروی دریای آمریکا به خشکی انتقال یافت. سفینه اوریون به هنگام بازگشت با سرعتی بیش از 32 هزار کیلومتر در ساعت با تجربه حرارتی به میزان 2200 درجه سانتیگراد از جو زمین عبور کرد. مایک کوری، گزارشگر ناسا که برای علاقمندان فضانوردی نام و صدای آشناست، به هنگام پرتاب سفینه اورایون از آن با عنوان سپید دم اورایون یاد کرد و گفت عصر نوینی در پژوهش‌های فضایی آمریکا آغاز شد. The dawn of Orion and a new era of
American space exploration. نادر صدیقی گزارش می‌داد. ادامه خبرها. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که کاترین اشتون به عنوان مشاور ویژه این اتحادیه مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را هماهنگ خواهد کرد. خانم اشتون پیش از این به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای حضور داشت، اما اخیراً فدریکا موگرینی جانشین وی شده است. اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای که روز جمعه انتشار یافت اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای با ایران کاری تمام وقت است و برای اطمینان از تداوم روند این مذاکرات خانم اشتون همچنان نقش هماهنگ کننده را بر عهده خواهد داشت. در ایران علی تبرزدی فعال حقوق حیوانات و فرزند حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی زندانی بازداشت شده است. حشمت الله تبرزدی در نامه‌ای در 13 آذر از زندان رجای شهر بازداشت فرزندش را محکوم کرده و گفته است نه اولین بار است که علی را میبرند، نه اولین خانواده‌ای هستیم که اینگونه زیر سرکوب و ستم قرار میگیریم. به گفته حسین تبرزدی برادر علی، او در نظر داشته روز جمعه 14 آذر همراه دوستان خود تجمعی در دفاع از حقوق حیوانات برپا کند. و اینکه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در سخنانی کم سابقه گفته است که برخی مخالفان مسلح جمهوری اسلامی در خارج از کشور به گفته او هدف تیر غیب قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی، آقای علوی از جمعه به چند تن از اعضای گروه جیش العدل اشاره کرده و گفته است که آنها از جمله تیر غیب خوردگان در پاکستان هستند. وزیر اطلاعات ایران همچنین به کشته شدن فردی به نام محمد بزرگزاده در تانزانیا نیز اشاره کرده است.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس ایران در گفتگو با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی در برلن و فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شنبه بعد از خبرهای ساعت 19:30 در مجله شامگاهی رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. معمولا شنوندگان رادیو فردا هر روز برای ما پیام‌های تلفنی ارسال می کنند که از شما دعوت می کنیم به بخشی از آنها اکنون توجه فرمایید.
این معضل خانمان سوز تریاک و مواد مخدر نسل جوان، پیر، زن، مرد خردسال و همگی رو داره خردتر و خردتر میکنه و تمامی دلواپسان و به خصوص نمایندگان دلواپس دلسوز مقام نظام رهبری در این مورد هیچ گونه تبصره و یا گفتاری در مجلس ندارن.
6 روز الان تو صف برای عبور از ایران به ترکیه و ترکیه عکس به ایران منتظره. صرف اختلاف دو دولت سر سوریه باعث شده که اختلافات مرزی سوخت، همه اینا دست به دست بدن تا اختلاف هر دو کشور به نابودی کشیده بشه. تو این سرما ببینید این راننده ها چی میکشن.
تا موقعی که فرهنگ دروغ، رذالت و خیانت بر این سرزمین حکمران باشد، مردم نمیتوانند به خواسته های برحقشان دست یابند و خداوند به هیچ یک از دعاهایشان پاسخ مثبت نمیدهد.
استان فارس، شیراز، چهار طرفش که داری حرکت میکنی، از شیراز میخوای خارج میشی، این مره اون مره جاده ها تمام اشغالیه که مردم از خونه هاشون میارن میریزن و مسائل ساختمانی که میان میریزن این مره اون مره جاده و یک صورت ناخوشایندی برای جاده و گردشگری به وجود آوردن. مردمی که این کارو میکنن فکر میکنن که دارن ضربه به رژیم اسلامی میزنن، ولی متاسفانه نمیدونن که دارن ضربه به خودشون میزنن. ضربه به خودمون میزنیم، به زن و بچه های خودمون، به نسل بعدی ما میزنیم. این کار رو نکن، اینو پخش کنی که مردم شاید ده سال عقل بیان و این کار رو نکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رسانه‌ها در ایران میگویند دولت حسن روحانی فردا یکشنبه لایحه بودجه 1394 کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او داشته، درباره جزئیات لایحه بودجه سال 94 میگوید. فریدون خاوند:
داده‌هایی که به صورت پراکنده از طرف منابع رسمی منتشر شده زیاد نیست در حال حاضر. از جمله می‌دونیم این که حجم بودجه کشور سال آینده میرسه به 219,000 میلیارد تومان، 8,000 میلیارد تومان بیشتر از بودجه سال جاری. با این حال برای بررسی ارقام بنیادی بودجه بهتره تا فردا صبر کنیم تا بتونیم تصویر کامل اون رو در اختیار داشته باشیم. ولی با اطمینان میشه گفت که دولت روحانی در تدارک این لایحه با دشواری‌های زیادی روبرو بوده، دست کم به دو دلیل: اول نامشخص بودن وضع تحریم‌های خارجی و دوم سقوط قیمت نفت در کشوری که ابهام‌های این همه بزرگ بر اقتصادش سنگینی میکنه. بودجه نویسی کار آسونی نیست. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم گفته بود که قراره بر اساس چشمانداز احتمالی تحریم ها یعنی بدتر شدن وضع، بهتر شدن وضع یا تداوم وضع موجود، 3 سناریو برای بودجه در نظر گرفته بشه و همینطور بر پایه نوسان‌های قیمت نفت، بازم به گفته ایشان قرار شده 8 سناریو تهیه بشه برای بودجه. معلوم نیست چطور میشه این همه سناریو رو مدیریت کرد، ولی تردیدی نیست که لایحه بودجه سال آینده خورشیدی در مجلس بسیار بسیار بحث انگیز خواهد بود.
شما خیلی اشاره کردیم به بحث قیمت نفت و گویا بحث اصلی هم همینه. گفته میشه که توی لایحه بودجه سال 1394 قیمت هر بشکه نفت رو 70 دلار تخمین زدن و یا پیش بینی کردن. با توجه به تحولات بازار جهانی، آقای خاوند فکر میکنید آیا تدوین لایحه بودجه بر پایه نفت، اونم بشکه 70 دلار، واقع بینانه است؟
قیمت میانگین سبد نفتی کشورهای عضو اوپک روز جمعه حدود 66 دلار بود. تکرار میکنم 66 دلار و طبعا در این شرایط پیشبینی نفت بشکه 70 دلار در لایحه بودجه، اونطوری که بعضی منابع گفتند که البته رقم رسمیش موقع تقدیم لایحه بودجه معلوم خواهد شد، طبعا دور از احتیاطه. به خصوص که بعضی منابع بهای نفت رو در سال آینده میلادی بشکه 40 دلار پیش بینی میکنند. واقعیت اینه که هیچ کس با اطمینان نمیتونه بگه سال آینده در عرصه نفت چه خواهد گذشت، ولی به هر حال در تدوین بودجه باید از خوشباوری پرهیز کرد.
آقای خاوند، کسری ناشی از کاهش نفت رو در بودجه چطوری میشه تامین کرد؟
کاهش هزینه های دولتی سالمترین راهه، هرچند که در کوتاه مدت دامنه مانور دولت در این زمینه زیاد نیست. راه دیگرش بالا بردن مالیات هاست، نه برای بنگاه هایی که زیر بار رکود و مالیات خرد شدند، بلکه از راه بستن مالیات بر نهادهایی که تا امروز از پرداخت مالیات معاف بودند. بالا بردن قیمت دلار هم راه دیگری هست برای جبران کسری بودجه که گویا این موضوع پیش بینی شده.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، در گفتگو با رضا ولی‌زاده درباره جزئیات لایحه بودجه سال 94 با هم گفتگو می‌کردند. با اعلام ساعت 10:14:40 رفته رفته به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. اعلام می‌کنیم که تا 15 دقیقه دیگر با فشرده خبرها همراه شما خواهیم بود.